الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. لعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فدا، سلامتی و تجلیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون در شب عاشورا، در شبی که بزرگترین مصیبت بر اهل بیت علیهم السلام و بر قلب مطهر حضرت وارد هست، تسلای دل حضرت صلوات ختم فرمود. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان گرانقدرشون و همه شهدا، شهدای مقاومت، شهدای امر معروف و نهی از منکر، شهدای خدمت، شهدای مدافع حریم اهل بیت، ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان، حقداران، علما، صلحا، روح مطهر مرحوم آخوند ملا اسماعیل که این مکان مقدس منصوب به ایشون هست، و همه ذوی الحقوقی که در ولایتی بودن ما و محبت اهل بیت در وجود ما نقشی داشتن، عنایت کنید صلوات قرائی ختم کنید. عرض خیر مقدم و ادب و احترام دارم محضر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه معزز استان که محبت کردن و در این محفل در جمع عزاداران و جوانان ولایتی حضور پیدا کردن و قدم بر چشم ما گذاشتن. انشاءالله خدای متعال سایه پربرکت ایشون و علماء شهرمون و مخصوصا سایه پربرکت مقام معظم رهبری رو بر سر همه ما مستدام بداره. استجابت این دعا هم صلوات دیگری ختم کنیم. چون که شب عاشوراست و شب ماتم و حزن، جلسه امشب رو اختصاص میدیم به بیان روایاتی در باره عزای سید الشهدا و شب عاشورا و روز عاشورا که مؤمنین و مؤمنات نسبت به این مقوله انشاءالله دقت نظری بیشتری داشته باشند. اولین نکته ای که لازم هست بهش توجه بکنیم این هست که امشب به صورت خاص متعلق به امام عصر ارواحنا فدا هست و ما باید مرکز توجهاتمون به سمت اون حضرت قرار بگیره. نقلی هست از مرحوم علامه امینی علی الله مقامه که ایشون فرمودن در شب و روز عاشورا قلب مطهر امام عصر ارواحنا فدا شدیداً تحت فشار مصیبت سید الشهدا است و مؤمنین برای این که تسلا داده باشند به قلب مطهر حضرت صدقه کنار بگذارند. هر کس یه مقداری ولو اندک صدقه کنار بگذاره برای این که وجود مبارک حضرت از این فشارها و مصائب محفوظ بمانند. حضرت هم با همه عظمتشون انسانی هستند که اون مصیبت عظما رو درک میکنن چون امام زمان هستن، یعنی بر زمان هم امامت میکنند. زمان در تسخیر امام معصومه، یعنی ما اگر بعد از 1400 سال مصیبت سید الشهدا رو میشنویم و این چنین بیتاب و بیقرار میشیم، امام عصر ارواحنا فدا صحنه ها رو مشاهده می کنند، می بینند با چشم خودشون و شنیدن کی بود مانند دیدن و چقدر بر قلب مطهر حضرت فشار هست. لذا توصیه علامه این هست که مؤمنین فراموش نکنند و صدقه کنار بگذارن. از همین الان هم من توصیه می کنم برای اینکه فراموش نکنید، هر کس میتونه یه مبلغی رو از این جیبش به اون جیبش بگذاره که فراموش نکنه و بعد این صدقه رو پرداخت بکنه. این حرف علامه فقط یک برداشت نیست و یک استدلال نیست، بلکه در زیارت ناحیه مقدسه که منسوب به امام عصر ارواحنا فدا هست این عبارات به چشم میخوره که تأیید میکنه این مطلب رو. حضرت یه جایی سلام که میدن به جد مظلومشون میفرمان که سلام من قلبه به مصابک مقروح و دمعه عند ذکرک مسفوح. سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه دار شده و اشکهای او هرگاه که تو را یاد می کند جاریست. سلام المفجوع الحزین الواله المستکین. خیلی عبارات عجیبی. سلام دردمند مصیبت زده ای، غمگین شیدا و شیفته ای که متواضعانه به این درگاه سلام میکنه. تا اونجایی که حضرت میفرمایند فلأندمنک صباحا و مساء، من هر صبح و غروب، هر طلوع و هر غروب برای تو ندبه میکنم. ندبه به گریه صدادار میگن، گریه صدادار. ولأبکین لک بدل الدموع دما، و گریه میکنم هر آینه برای تو به جای عشق خون. بعضی از عزیزان علی منبرم معنا میکنن که من گریه میکنم اگر عشق چشمم تمام شد خون گریه میکنم، ولی ظاهر عبارت حضرت این نیست که اگر عشق چشمم تمام شد. میفرمان ولأبکین لک بدل الدموع دما، همون اول به جای عشق خون گریه میکنم. ببینید حال امام عصر ارواح نافدا امشب و فردا چجوریست. حسرتن علیک، خون گریه میکنم. حسرتن علیک، از روی حسرت بر تو. و تأسفن علی ما دهاک، و تلهفن حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب. و از روی تأسف و افسوس بر غمهایی که بر تو وارد شد و مصیبتهایی که بر تو وارد شد. خیلی این عبارت عجیبه. امام معصوم میفرماید حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب، تا مردن این حالت بر من عارض میشه، تا اینکه جان بدم از غصه های تو و غم تو. یعنی امام اینقدر تحت فشار مصیبت جدشون هستن، و ماها چه میفهمیم مصیبت امام حسین چیه؟ ماها الان شب عاشوراست، نشستیم اینجا، حالا به هر دلیلی دلمون غمگینه، حالمون با شبهای دیگه فرق میکنه، ولی یه پرده روی دلهای ما افتاده و ما متوجه عظمت این مصیبت نمیشیم. حضرت میفرماید که انقدر گریه میکنم و غصه میخورم حتی اموت بلاوعت المصاب و غصت الاکتیاب، تا به حال من، تعبیر من از این عبارت، تا به حال مرگ بیفتم. خب این چنین شبیست و ما عظمت این شب رو باید متوجه بشه. خیلی از دوستان و عشاق ابا عبدالله حسین علیه السلام از قدیم، اونهایی که دلهاشون در محبت امام حسین کانون الهامات الهی بوده، زلال بودن در اثر ولایت اهل بیت علیهم السلام، اینا آدابی داشتن در شب عاشورا و مخصوصا روز عاشورا و شام غریبان. بعضی از این پیر غلامهای قدیم خیلی با صفا رو آدم وقتی میبینه، بعضی کارها توی زندگی و خونه شون، بعضی هاشون شبای شام غریبان امام حسین وقتی دیگه از عزا برمیگردن خونه، رسمشون بوده تو خونه هاشون چراغ روشن نمیکردن، گفتن امشب بچه های امام حسین تو بیابون ها، توی تاریکی بیابون ها هستن. بعضی هاشون که دیگه خیلی شیدا بودن، اون شب رو روی تشک نمیخوابیدن، روی زمین میخوابیدن، گفتن بچه های امام حسین آوارن، امشب بیابون ها و خاک ها میخوابن. یه شمع یه چیزی تو خونه هاشون روشن میکردن، گفتن امشب خونه نباید نور بارون باشه. به بچه هاشون از همون غذای اندکی که روز عاشورا بود میدادن، خودشون که بزرگتر بودن شبهای شام غریبان غذا نمیخوردن، میگفتن امشب بچه های امام حسین سر گرسنه زمین میگذارن. اینها آدابی بوده که اهل دل در مواسات با امام حسین در عزای امام حسین انجام میدادن و چقدر خوب مؤمنین این کارها رو عاشقانه البته خودشون انجام بدن، کم کم خانواده هاشون هم یاد میگیرن، بچه هاشون هم یاد میگیرن. اصراری نداریم که حتما این کارها انجام بشه، ولی عشق مصریه، اگر کسی عاشقانه کاری انجام بده واگیر داره، کم کم بقیه هم مبتلا میشن. این اعمال امام صادق سلام الله علیه روز عاشورا کنیزان و خانم هاشون رو صدا میزدن، میفرمودن که امروز بچه های شیرخواری که شیر میدید از یه سینه بهشون شیر بدید. خب بالاخره شیر برای بچه شیرخواره هم در حکم آب هم در حکم غذا، معمولاً از یه سینه به شیر بدید. امروز یکم این بچه شاید آتشی بچشه یا گرسنگی بکشه یه ذره. بعد خانم ها سوال میکردن آقا چرا، میفرمودن موافقتن لرضیع العطشان، برای این که یک موافقتی بشه بیم. حتی اینها دستورالعمل نیست، اینها آیین نامه نیست که کسی بخواد اصرار کنه برای خانواده یا برای بچه خدای نکرده مثلا سخت بگیره. اینها وقتی عاشق شدی پیش میاد برات و اهلش میشی. وقتی خودت تشنه بودی بچه هات هم یاد میگیرن کم کم، ولی به کسی خدای نکرده فشار نیارن، مخصوصا به بچه های وقتی. ولی اینها آدابی بوده که بوده از قدیم با ملایمت. خانواده هایی که با محبت امام حسین زندگی میکردن خیلی عاشقانه زندگی میکردن. وقتی میخواستن مادرها بچه هاشون رو از شیر بگیرن مفصل یه مجلسی میگرفتند و برای حضرت رباب گریه میکردند و با روزه بچه هاشون از شیر میگرفتند. عاشورا یه عالمیست، اگر ما توی عالم عاشورا غرق بشیم و خودمون رو به بحر بیکران عاشورا متصل کنیم، روح ما متصل به روح حماسی و ملکوتی سید و شهدا میشه. حضرت در یک روایتی امام صادق علیه السلام در ثواب زیارت امام حسین علیه السلام، یه حدیث طولانی نیست، میفرمان که به یکی از اصحاب که شنیدم در نیمه شعبان یک گروه های از اطراف کوفه به همراه گروه های دیگه‌ای میرن زیارت جد ما امام حسین. در میان اونها زنانی هستند که بر جد ما ندبه می کنن. بین اون جمعیت ها قاریان قرآن هستند که قرآن می خونند، راویان حادثه عاشورا هستند، نوح خانها هستند، مرثیه سراها هستند که می خونند و روایت می کنند و نوحه می کنند. راوی میگه عرض کردم که بله این طوریه، طوری که فرمودید من دیدم در بین راه زیارت کربلا. حضرت فرمودن که ستایش خدایی را که در میان مردم کسانی را قرار داد که برای ما مفیدند و ما را مدح می کنند و بر ما مرثیه می خوانند، و ستایش خدایی را که از میان دشمنان کسانی را قرار داده که به آنها به خاطر نزدیکیشان به ما طعنه میزنند و دیگرانی که آنها را تهدید میکنند و آنچه را انجام میدهند را قبیح میشمارند. یه دستن دم عاشورا که میشه به عاشورا و عزاداری و عزادارا گیر میدن. عزادارا رو مسخره میکنن. همه جورش هست. میای عزاداری لباس میشکی میپوشی میری حسینیه. شب تا صبح زحمت میکشی، چند شبانه روز درگیری، بعضیا بیشتر، بعضیا طعنه میزنن، زخم زبون میزنن. اینار امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر ما بگیم دشمن هم نیستن، دارن در اداد دشمنان اخلاق دشمنی اهل بیتو به خرج میدن، پناه میبریم به خدا. بعضی ها هستن که درک نمی کنن این چیزا. امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود آیا با هم می نشینید و روایات ما را بیان می کنید؟ عرض داشت آری. فرمود این جلسه ها را دوست دارم. پس امر ما را زنده نگه دارید. خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند. در مورد روزخانی و اشعار مرثیه و اینها مفصل روایات داریم. یه دونش دعبل خزائی که از شعرای اهل بیت بوده میگه که در یه چنین روزهای ایام محرم به محضر امام رضا علیه السلام رسیدم، دیدم که حضرت دل گرفته و محزون نشستند و اطرافشون اصحابشون هستند. من رو که دیدن فرمودن که مرحبا ای دعبل، مرحبا به یاری کننده ما با دست و زبان. بعد راه رو باز کردن، من وارد مجلس شدم، جلو من رو جا دادن. دعبل تعریف میکنه، حضرت فرمودن دعبل دوست دارم مرثیه بخونی، روزه بخونی برای ما. فرمودن این روزها برای ما اهل بیت روزهای حزنه، برای دشمنان ما مخصوصا بنی امیه روزهای شادی و فرح هست. ایده ابل هر کس بر مصیبت ما بگرید یا دیگران هر چند یک نفر را بگریاند اجر او بر عهده خدا خواهد بود. ایده ابل هر کس چشمانش بر مصیبت ما به خاطر آنچه که از سوی دشمنانمان بر سر ما آمده گریان شود، خداوند او را با ما و در زمره ما محشور می گرداند. ای دعبل هر کس بر مصیبت امام حسین گریه کند، خدا قطعا گناهان او را می بخشد. بعد حضرت از جا بلند شدن، یه پرده میان ما و اهل بیتشون زدن. به خانم ها فرمودن اون طرف پرده باشن، ما هم با اصحاب نشستیم این طرف که مجلس روزه برپا بشه. بعد رو کردن به من فرمودن دعبل بر حسین علیه السلام مرثیه بخوان که همانا تو یاور ما و مدد کننده ما هستی تا زمانی که زنده ای، پس تا جایی که در توان داری در یاری ما کوتاهی مکن. روزه خوندن خیلی اهمیت داره. دعبل گفت من این حرفا رو که از امام رضا علیه السلام شنیدم بغض گلوی من رو گرفت و اشکام جاری شد و این اشعار رو در مقابل امام رضا علیه السلام خوندم و حضرت مفصل گریه کردن. به دو بیتش اینطوریه، میگه که عرض کردم که افاطم لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشت فراتی اذا لتمت الخد فاطم عنده اجريت دمع العين في الوجنات. یعنی آیا فاطمه زهرا نمیبینه موقعی که حسین تنها روی زمین افتاده کشته با لب تشنه در کنار فرات، اونگاه که فاطمه زهرا بالای پیکر مطهر حسین با سیلی به صورت خودش زد و عشق از دیدگان او بر صورتش جاری شد. اشعار مفصله و امام رضا مفصل گریه کردن. خب بعضیان امام حسینی هن دیگه خیلی. یکی از اصحاب امام صادق اومد، جعفر ابن عفان طائی. حضرت بهش فرمودن شنیدم که تو در مورد جد ما حسین خوب شعر میگی. گفت بله آقا. بعد حضرت به او مطالبی فرمودن که اون مطالب حالا مفصل هست، از همون دست روایاتی که وعده های عجیب و غریبی میده به مرثیه سراهای امام حسین. مسمع ابن عبدالملک اومد محضر امام صادق علیه السلام، میگه که آقا به من فرمودن آیا ذکر مصائبی که بر حسین علیه السلام رفته است را میکنی؟ روزه میخونی؟ خودت برای خودت روزه میخونی؟ اینم یه مسئله ایه. ببینید حضرت میفهمن ذکر روزه جد ما رو میکنی، روزه میخونی برای خودت؟ میگه گفتم که بله. فرمود روزه میخونی جزع و بیتابی هم میکنی؟ حالت دگرگون بشه، بلند بلند گریه کنی، بیتابی کنی؟ گفتم بله، به خدا قسم گاهی روزه ها رو برای خودم میخونم و اینطوری میشم، بغض گلومو میگیره تا جایی که خانواده‌ام کاملا متوجه میشن من حالم دگرگون شده. بعد وقتی منو به غذا دعوت میکنن من نمیتونم غذا بخورم، تو چهرم مشخصه. امام فرمودن که خدا به واسطه این عشق و این حالت تو را رحمت کند، همانا که تو از جزع کنندگان بر ما به شمار می آیی و نیز از کسانی هستی که از شادی ما شادمان و از اندوه ما اندوهناک می شوند. و تو هنگام مرگ، الله اکبر، این روایت خیلی عجیبه، و تو هنگام مرگ حضور پدرانم و سفارش آنها را به ملک الموت خواهی دید و بشارتی را که به تو می دهند از آن برتر است و همانا ملک الموت از مادر دلسوز به فرزندش نسبت به تو نرمتر و مهربانتر خواهد بود، تا اینکه فرمود هیچ کس بر ما و بر آنچه که بر سر ما آمده از سر دلسوزی و محبت گریه نکرد مگر اینکه خداوند او را قبل از آن که عشق از چشمش سرازیر شود بیامرزد. پس هرگاه عشقهایش بر گونه‌اش روان گشت، اگر قطره ای از آن عشقها در جهنم افتد حرارت و لهیب آن را فرو می نشاند تا جایی که گرمایی در جهنم باقی نمی ماند. این حدیث طولانی است و حضرت ادامش فرمودی هیچ چشمی بر ما نمی گرید مگر اینکه با نظر بر حوض کوثر متنعم گشته و به همراه محبین ما از آن سیراب می گردد. یک روایت خیلی جالب و جذاب دیگه درباره عشق بر امام حسین که امام صادق علیه السلام مفصلا مطلب می فرمان و می فرمان که کسی که برای حسین گریه کند، همانا حسین علیه السلام به کسی که برای او گریه کند نظر می کند و انهو لینظر الى من یبکی. وقتی کسی داره برای امام حسین گریه می کنه، در اون لحظه امام صادق علیه السلام می فهمد سید الشهدا به او دارن نگاه می کنند. فیستغفر له، حضرت شروع میکنن استغفار کردن برای او. خیلی مهمه سید الشهدا استغفار کنه برای گریه کنندش. و بعد کار به اینجا تمام نمیشه، حضرت و یسأل اباه رو میکنن به پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین و از پدرشون هم درخواست میکنن که برای گریه کنندشون استغفار کنه. و بعد می فرمان که یقول ایها الباکی، ای گریه کننده، لو علمت ما اعد الله لک لفرحت اکثر مما حزنت، اگر می دانستی که خدا چی برای تو آماده کرده، خوشحالی که پیدا می کردی بیشتر از حزنی بود که الان داری. بعد و انه لیستغفر له من کل ذنب و خطیئته، همانا خداوند همه گناهان و خطاهای او را می آمرزد. یکی دیگه از کارهایی که در عزاداری امام حسین علیه السلام مستحب به انجام بشه، اطعام عزادارها هست. نقل میکنن که وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، زنان بنی هاشم لباس سیاه و خشن پوشیدند و از گرما و سرما شکایت نمیکردند. و این جای روایت خیلی عجیبه. و امام سجاد علیه السلام برای مجلس ماتم آنها طعام تهیه میکرد. امام سجاد، زنهای بنی هاشم عزاداری میکردند، امام سجاد برای اونها غذا تهیه میکردند، به اونها میدادند. چه مقامیه! من یه وقتی اربعین مشرف بودم، با جمعی از این آشپزای امام حسین که آش میپختن اربعین برای عزادارا، اونجا توی کربلا جای امام شما خالی یه جایی رو درست کرده بودن و اونجا پای دیگ، ما گفتیم بریم اونجا، گفتیم حرم که هم امکانش نیست بریم، هم این که این کاروانی که اومده دیدنیه. رفتیم اونجا در جمع اون عزیزان، بعضی هاشون گلایه کردن، گفتن ما از محلمون از یه از رو افتادیم، یه عده به ما زخم زبون میزدن و طعنه میزدن و میگفتن حالا مردم دارن چی میکنن، شما دنبال شکمید و آش درست کردن و مثلا فلان و اینا، یه خورده دلگیر بودن. من اونجا این روایت رو خوندم براش، گفتم ذره ای شما تردید به خودتون راه ندید، کسی که اطعام میده به عزادارای امام حسین شخص زین العابدین علیه السلام، یعنی شما اقتدا کردید به زین العابدین علیه السلام، کار کمی نیست. و حالا اگه نمیتونی خودت اطعام مفصل بدی، شریک شو جایی که اطعام میدن یه مبلغی رو. اون روز یه غذای اندازه 10 نفر درست کن، ببر به خانوادت، اطرافیان، همسایه‌هایی که عزادارن، بگو فردا ناهار رو ما بهتون میدیم. هم برکت کارته، هم اقتدای به زین العابدین کردی، هم خدا هر کس بتونه این کارها رو بکنه. خدای متعال در یک حدیثی می فرماید که هیچ بنده ای از بندگان من نیست که گریه کند یا خود را به صورت گریه کننده در آورد و بر فرزند مصطفی عزاداری کند، مگر اینکه بهش را برای او تثبیت می کنم. و هیچ بنده ای نیست که درهمی از مالش را در محبت پسر دختر رسول خدا به صورت غذا یا غیر از آن انفاق کند، مگر اینکه برای او در دنیا به ازای هر درهم 70 درهم برکت قرار می دهم و بهش را به او بخشیده و از گناهانش می گذرم. و تباکی هم یه مسئلهیه. بعضی هم میگن آقا ما گریه‌مون نمیگیره، این نفاقه یا مثلا دروییه یا بازیه که مثلا خودمونو بخوایم به گریه بزنیم. ابدا. در عزای امام حسین فرمودن تباکی کنید، تباکی هم برای شما ثواب می‌نویسن. همه دارن گریه میکنن، تو اشک در نمیاد، دستتو بذار رو پیشانی، حالت بکا بگیر. اولا اینکه این حالت بکا انسان رو به بکا میرسونه. روایت داره هر کس خودش رو شبیه قومی کنه، امید هست مثل اونها بشه. دوم این که ادب مجلس بکا رو وقتی حفظ بکنی، خدا به تو اجر میده. این حالت در وجود تو ایجاد میشه. یکی از رفتارهایی که برای عزای امام حسین هست لباس مشکی پوشیدن هست. وقتی که یزید لعنت الله علیه اهل بیت پیغمبر رو به حضور خودش طلبید، به اونها گفت که کدام یک برای شما محبوب تر است، این که نزد من بمانید یا در حالی که بر شما هدیه های ارزنده تهیه گردیده است به مدینه بازگردید؟ میخواد ظاهر سازی بکنه با اینها، گفت میخواد اینجا بمونید یا میخواد برید مدینه، من هدایایی به شما هم میدم، میخواد برید مدینه. اهل بیت علیهم السلام فرمودن ما دوست داریم که اول بریم سر مزار ابا عبدالله الحسین، اونجا اقامه عزا کنیم. یزیدم گفت برید هر کاری میخواید انجام بدید. درخواست کردن همونجا در دمشق مجلس عزایی بپا کنن، مکانی رو به اونا اختصاص دادن برای اینکه افکار عمومی رو یزید یه خورده درست بکنه، این مکانی رو اختصاص دادن و حضرت زینب سلام الله علیها روزانه اونجا گریه می کردن و مصیبت خانی می کردن و اهل بیت گریه می کردن و مردم هم می اومدن. و بعد یزید دید که دیگه نمیشه این جو رو کنترل کرد، از اونها خواست که اونها برن. اینجا ادامه رو بعد می فرماید که هیچ زن هاشمی و قریشی باقی نماند مگر اینکه بر عزای حسین لباس سیاه پوشید و بنابر آنچه که نقش شده تا 7 روز برای امام حسین در خود کاخ یزید روزخانی کردن حضرت زینب. از آداب دیگری که برای روز عاشورا مخصوصا ذکر شده، از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود به القمه که برای امام حسین ندبه و گریه کنید و در روز عاشورا با گریه به دیدار همدیگر بروید و همدیگر را با گریه ملاقات کنید و در مصیبت امام حسین علیه السلام به هم تسلیت بگویید. گفتم خداوند کار شما را سامان دهد، چگونه همدیگر را تسلیت بگوییم؟ فرمود بگویید خداوند اجر ما را در به خاطر مصیبت ابا عبدالله الحسین نیکو بدارد و ما را از طلب کنندگان خونخواهان او به همراه امام هدایت کننده به حق قرار دهد. اینا از کارهایی است که به مؤمنین فرمودن روز عاشورا انجام بدن. خیر مقدم هم عرض میکنیم خدمت نماینده محترم مردم تهران در مجلس جناب توکلی که در محفل ما امشب حضور پیدا کردن. انشاءالله که در اون مجلس شورای اسلامی که محل دفاع از حقوق مردم و کیان انقلاب هست محکم بایستند و انشاءالله هم ایشون هم بقیه نمایندگان نسبت به این طرح شفافیت آرا اهتمام بکنن، اعتماد عمومی ملت رو انشالله نسبت به مجلس افزایش بدن و مردم رو امیدوار به انقلاب بکنن هرچه بیشتر و به خدمت مسئولین. خدا انشالله هم به ایشون که بزرگوار هستن و سابقه خوبی هم در خدمت به مردم و انقلاب دارند خیر بده و هم به نمایندگانی که دلسوز انقلاب هستند صلوات ختم بفرمایید. از کارهایی که روز عاشورا امام رضا علیه السلام فرمودن که فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون، بر مثل حسین باید گریه کنها گریه کنن. فان البکاء یحط الذنوب العظام، این گریه گناهان بزرگ رو محو میکنه. و بعد فرمودن وقتی که ماه محرم می آمد کسی پدرم موسی بن جعفر را خندان نمیدید و شدت حزن و اندوه بر وی غلبه داشت تا اینکه 10 روز از آن می گذشت. وقتی که روز 10 می شد آن روز روز غم و اندوه و گریه اش بود و می فرمود این روزی است که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده است. روزی بود که امام بلند بلند گریه می کردن، صدای حضرت رو مردم می شنیدن. فرمود امام صادق علیه السلام نفس المحموم لظلم نا تسبیح، یه آه بکشید برای ظلمی که بر ما شده، خدا ثواب سبحان الله برای شما می نویسه. و هم مهولنا عباده، غم شما برای ما عبادت نوشته میشه برای شما. و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، و پوشاندن اسرار ما جهاد در راه خداست. بعد حضرت فرمودن این حدیث رو باید با آب طلا نوشت. فرمودن که وقتی آب می نوشید، امام صادق علیه السلام به داوود رقی فرمودن که حضرت آب طلب کردن، وقتی آن آب رو می خوردن دل شکسته شدن، چشمانشون پر از اشک شد. فرمودن ای داوود، خدا قاتلین حسین ابن علی رو لعنت کنه، هیچ بنده ای نیست که آب بخورد و امام حسین را ذکر کند و بر قاتلین آن حضرت لعن بفرستد مگر اینکه خداوند برای او 100,000 حسنه بنویسد و 100,000 سیئه پاک کند و 100,000 درجه به او بدهد، مثل اینکه 100,000 بنده را آزاد کرده باشد و روز قیامت خداوند او را با دلی آرام و قلبی التیام یافته محشور کند. این همه عجل برای اینکه شما یاد امام حسین رو زنده نگه دارید، حتی در آب خوردن. امام حسین حتی در آب خوردن شما هم عجین باشه، تا یادت نره که امام حسین به خاطر همین آب، یعنی امام حسین از شدت تشنگی و آتش در آستانه جان دادن قرار گرفته بود. آب افتاده بود دست یزیدیان، ولی حاضر نشد حتی برای آب خوردنش هم بره مسئله رو با دشمن حل بکنه. و این اگر یادمون بود خبط و خطا نمی کردیم. عاشورا یعنی همین. فقط این ثوابها رو گذاشتن برای چی؟ من این نکته رو عرض بکنم، شاید بعضی فکر کنن که این همه ثواب ذکر کردن فقط برای اینکه بگن شما گریه کنید ثواب ببرید. نه، شما یه تلویزیون یه برنامه میگذاره، جایزه میگذاره، میگه مثلا 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان برای کسی که این توی این مسابقه شرکت کنه، به این سوالا جواب بده. برای چی؟ مثلا میخواد جایزه بده به مردم، میخواد مشتریش زیاد بشه. خدا این همه جایزه گذاشته برای گریه بر امام حسین و یاد امام حسین، میخواد مشتری امام حسین رو زیاد کنه. مشتری امام حسین که زیاد شد، فرهنگ عاشورا که زیاد شد، بین همه جا افتاد، حیات طیبه میشه. لذا میگه آبم میخوری از امام حسین یادت نره. یکی دو تا دیگه روایت بگم و تمام کنم. امام رضا علیه السلام فرمود، روایتی هست در مورد اینکه کسب و کارتون رو روز عاشورا تعطیل کنید. ببینید، از نظر فقهی حرام شرعی نیست اگر کسی روز عاشورا مجبور باشه کار کنه. ممکنه کسی مجبور باشه کار کنه، یا شیفت کاری یه جوری داره، یه جایی گیره مثلا، یه جوری مجبور بره کار کنه، فقهی حرام نیست اگر رفت سر کارش. ولی اگه کسی اختیاری دست خودش داره، قوت روزش گیر اون کار اون روز نیست، یا حتی اگر هست ولی میتونه به محبت امام حسین معامله کنه، اینو روز عاشورا رو کسب و کار نکنه. روایتش رو بخونم براتون. امام رضا علیه السلام فرمود هر کس در روز عاشورا تلاش در حوائج دنیا را ترک کند، خداوند همه حوائج دنیا و آخرت او را ادا کرده و هر کس که روز عاشورا روز اندوه و غم و گریهش باشد، خداوند عزوجل روز قیامت را روز شادی و سرورش قرار داده و در بهشت
چشمان او را روشن خواهد کرد. این روایت یک روایت دیگری که ادامش حضرت فرمود که از امام باقر علیه السلام فرمود که بر امام حسین ندبه کنید و برایش بگرید و هر کس از شما که میتواند در آن روز عاشورا به دنبال طلب حاجتی نرود پس نرود، چرا که آن روز روز نحسی است که حاجت هیچ مؤمنی در آن برآورده نمی شود و اگر برآورده شود هم برکت نخواهد داشت و هیچ یک از شما در خانهش در آن روز چیزی را ذخیره نکند، چرا که هر کس این کار را انجام دهد در آن برکت نبیند. من برای کسی که این کار را انجام دهد ضامنم که برای او نزد خداوند آنچه که قبلا یاد کردیم از اجر و پاداش و برآورده شدن حوائج دنیا و اینها، خداوند او را با کسانی که با امام حسین علیه السلام شهید شدند محشور فرماید. فرمود روز عاشورا افضل اعمال در روز عاشورا این است که ظاهرت شبیه کسانی باشد که صاحب عزا و مصیبت هستند. فرمود که امام صادق علیه السلام روز عاشورا بهتر این است که یک لباس پاکی بپوشی و تتسلب و دکمه های اون رو باز بگذاری. اگر لباسی میپوشی مثل کسی که عزاداره، مثل کسی که گریبان چاک کرده، چنین حالتی باشی اگر میتونی. آستین‌ها رو بالا بزنی و سر و پای برهنه همانند افرادی که مصیبت زده اند. اینو امام صادق علیه السلام فرمودند در عزای سید الشهدا، اگر میتونی این کار رو انجام بدی اینها همون مواسات در مصیبت سید الشهدا، شرکت در دسته های عزا، مجالس معظم عزاداری روایت داریم، در روزه های خانگی روایت داریم، ساتر زدن بین زن و مرد در عزاداری ها و عدم اختلاط در مجالس روایت داریم، مفصل در مورد این چیزها ما روایت داریم که انشالله خدای متعال به ما توفیق بده که در چنین موقعیتی بتونیم هم ناله با امام عصر ارواح نافدا و هم درد با حضرت ناله بزنیم و عشق بریزیم. خب شب عاشورا است، شب شب حزن و مصیبت هست، این لحظاتی که از امروز غروب عمر سعد هنوز دو دل بود که به خیمه های امام حسین حمله کنه، وقتی که نامه عبیدالله رو شمر علیه اللعنه آورد که چرا معطل میکنی، الان 9 روزه اینجا هستی، کار حسین رو تمام نمیکنی، اگر تعلل کنی فرماندهی این لشکریان رو به شمر میدم و گردن تو هم میزنم، دیگه از امروز عصر تحرکات لشکر عمر سعد زیاد شد، همه نزدیک شدن لشکر به خیمه های امام حسین باعث شد که حضرت زینب علیه السلام و برخی زنان دیگه بیان محضر حضرت. آقا ظاهرن اینها میخوان تعدی بکنن. حضرت به قمر منیر بنی هاشم فرمودن که شما برو و امشب رو اجازه بگیر، مهلت بگیر، یعنی مهلت بگیر برای این که ما با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم، یه شب دیگه مونده، این شب رو به عبادت و نماز و ذکر خدا بگذاریم. حضرت رفتن صحبت کردن و توافق شد که اون شب جنگی صورت نگیره. خیلی در مورد شب عاشورا میشه حرف زد. اونی که من الان به ذهنم میاد و انشاءالله به دلمون بندازن، ما رو خودشون ببرن تو مسیر روزه ابی عبدالله و ما نمیدونیم مرغ دل سرگردان ما امشب کجا
و در کدوم خیمه و در کدوم لحظه از مصائب امشب بالو پر میزنه و چجوری امشب خودمون رو به این خیمه ها وارد کنیم. ما فقط تونستیم یه لباس مشکی بپوشیم تا اینجا خودمون رو بیاریم. به امام حسین بگو که آجون من عرضم بیشتر از این نیست، من اومدم اینجا برای شما گریه کنم. به امام حسین بگو من 9 شب دارم میام و میرم برای اینکه شب عاشورا و روز عاشورا دلم از جا کنده بشه. امشب شب عاشورا باشه، من بی خیال باشم. وقتی آقام داره زجه میزنه گریه میکنه، امام زمانم کسی در عزای امام حسین نبایستی که خودشو بگیره. عزای امام حسین همه انبیا رو زمین انداخته. ابراهیم علیه السلام داشت میرفت، یه دفعه خاری تیغی در پای او فرو رفت، پاش مجروح شد. گفت خدایا من چه خطایی کردم؟ چون مؤمن در روایت داره که هر اتفاقی براش میفته مال خطایی که میکنه. خدایا چه خطایی کردم؟ ندا آمد خطایی نکردی، اینجا کربلاست. پای من چرا زخمی شد؟ چرا خون جاری شد؟ فرمود موافقتن لدم الحسین. انبیا از اسب رو زمین افتادن. حضرت نوح در روایت داره کشتی نوح بر امواج سهمگین این طوفان داشت همینجوری میرفت، یه دفعه حضرت نوح احساس کرد کشتی در تلاطم‌های دریا متوقف شده، امواج داره حرکت میکنه ولی مثل این که لنگر انداخته باشن این امواج به این کشتی میخوره ولی کشتی حرکت نمیکنه. مستر شد، دستشو بلند کرد، دعا کرد محضر خدای متعال، خدا چه خبر شده؟ جبرئیل نازل شد، ای نوح اینجا کربلاست. بدون عشق بر حسین نمیتونی. به دل نوح اضطرار انداختن، بر حسین گریه کرد و کشتی حرکت کرد. همه انبیا، همه انبیا، حضرت آدم وقتی از بهشت بیرون شد به خاطر اون ترک اولایی که مرتکب شده بود، همین جور سالیان متمادی گریه میکرد تا در مسیری که میرفت رسید به کربلا. اونجا جبرئیل آمد نشست مفصل برای آدم ابوالبشر روزه امام حسین رو خوند که یکی از فرزندان تو اینجا چگونه سر او بر نیزه میره. روایت میگه که جبرئیل و آدم ابوالبشر مثل دو تا مادر بچه از دست داده توی صورت خودشون میزدن و خاک به سر میریختن و گریه میکردن بر امام حسین. و اونجا بود که خدای متعال بخشید آدم ابوالبشر رو. چی بگم من از امام حسین؟ از روزای امشب من چی بگم؟ اصلا برای دلی که شب عاشورا گلش از گل امام حسینه نمیشه روزه بخونن. خودشون گفتن گل ما رو از تربت درست کردن، ما رو از زیادی گل امام حسین آفریدن. روز عاشورا دلی که خودشو خراب نکرده باشه، تربت باقی مونده باشه، مثل تربت امام حسین که خون میشه، اون دلم خون میشه. میارزه آدم یه عمر با تقوا باشه روز عاشورا جگرش خون بشه برای امام حسین.
یا ابا عبدالله. وارد خیمه شد ابی عبدالله امشب، داشت اشعاری میخوند، یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی، یه روزگار اف به تو با. یه حرفایی هم امام حسین تو مناظر مختلف ننسیده به کربلا هی میزد. زین العابدین علیه السلام میفهمد بابام بعضی وقتا تو بعضی از این منازل دفعه آهی میکشید، میگفت خدا لعنت کنه قاتل حضرت یحیی رو، چون حضرت یحیی رو مثل امام حسین کشتن، میدونی که سرش رو بریدن و در تشت طلا گذاشتن. حضرت آه میکشید، هی کد میداد به اینایی که همراهش بودن، خدا لعنت کنه قاتل یحیی رو که سرش رو در تشتی گذاشتن مقابل بدترین مردمان زمانش. حضرت زینب متوجه این جملات شدن، تا این جملات رو شنیدن زینب دیگه عقیله است. نوشتن که زینب دامن کشان خودش رو از خیمه دیگری، امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید بدون روسری، از تو خیمه‌ای که بود، خب اونجا همه محارم بودن، خیمه خودشون از جا بلند شد در حالی که لباسش به زمین کشیده میشد، روسری به سر نکرده بود، خوش رسون به امام حسین، گفت آقا چی میگید؟ فرمود این مقدر شده زینب. چنان لطمه ای زد به صورت و چنان گریبان پاره کرد زینب که زین العابدین علیه السلام فرمود عمم بیهوش رو زمین افتاد. ابی عبدالله دویدن یه مقدار آب برداشتن به صورت خواهرشون پاشیدن، چون میدونید زمین کربلا آب داشت، چاهی کنده بودن، ولی آب شور و تلخ بود، نمیشد بخورن، ولی برای وضو و غسل استفاده میکردن. این آب هم اندک بود در کربلا، از روزی که آب بستن تا فردا که دیگه فردا شب، همین آب هم اندکی بود که استفاده میکردن برای امورات لازمشون. بی بی به هوش آمدن، شروع کردن التماس کردن به امام حسین. حالا اینجا حرف های نقش شده تو صحنه های مختلف که آن نمیشه برگردیم یه کاری بکنیم. حضرت یه جمله معروفی دارن که فرمودن لو ترک القتال نامن، مرغ قطا اون مرغی است که در ارتفاعات و کوه‌ها و قله‌ها لانه می‌سازه. حضرت فرمود اگر من بر قله کوه‌ها هم برم، اینها من رو رها نمی‌کنن، اینها منو می‌خوان. بعد اینجا بی بی گریه می‌کردن، امام حسین فرمودن که خواهرم آرام باش، جدم از من بهتر بود رفت، مادرمون از من بهتر بود رفت، پدرم از ما بهتر بود رفت، برادرم از من بهتر بود رفت. بیبی اینجا از این شیرین زبانی هایی که عاشق و معشوق با هم دیگه دارن وقت خداحافظی، عرض کرد که آقا جدمون رفت، دلم به مادرم خوش بود.
مادرم رفت، دلم به بابام خوش بود. بابا رفت، دلم به حسنم خوش بود. حسنم رفت، دلم به تو خوش بود. تو بری من چیکار کنم حسین؟ حسین جا زین العابدین میفرمد من بغضم رو میخوردم گریه نکنم جلو بابام، ولی اشک عمم و ناله عمم گریه همه ما رو در آورد. خیلی امشب اتفاق افتاده. نافع ابن هلال میگه که اون شب نگران احوال امام بودم، شب عاشورا، میگه دیدم آقا از خیمه ها بیرون اومد، پاسی از شب گذشت، از خیمه ها بیرون اومد، داره دور میشه از خیمه، میگه سایه به سایه آقا میرفتم که مراقب باشم تو این صحرای خطرناک. یه وقت آقا متوجه حرکت من شدن، روشونو برگردوندن، فرمودن کی هستی؟ جلو رفتم، فرمودن نافع توی؟ گفتم بله آقا. چیکار میکنی؟ گفت آقا من نگران بودم، اومدم دنبال شما، مراقب شما باشم. چیکار میکردید اطراف خیمه؟ دیدم دارید رو زمین مثلا خارا رو میکنید. فرمود ناف فردا بچه هامو که آواره میکنن شاید ناف ابن هلال نگرفت آقا چی میگه، من نمیدونم، یعنی نپرسید، ننوشتن پرسیده باشه که آقا مگه بچه های شما کفش ندارن که خار تو پاشون میره. نمیدونم. آقا فرمود فردا بچه های من آواره میشن، دارم خارا رو میکنم، اذیت نشن. امام حسین داره نگاهتون میکنه. سید الشهدا خیره شده الان به تک تک شما ها. روایتشو خوندم، حرف از خودم نمیزنم، خودت میدونی دیگه. امشب اینقدر آغاز گریه کن و گریه نکن و امشب یه جا میخره. بعد یکم جلو رفتیم، حضرت اشاره کردن به نقطه‌ای، گفتن نافه اون کوههای اون نقطه مقابل رو میدونی؟ دو تا تپه بزرگ کوه ماننده. گفتم بله آقا. گفت اگه الان سوار اسبت بشی فرار کنی نجات پیدا میکنی، نمیخوای بری؟ اینا منو میخوان. نافه میگه خودم رو زدم. گفتم آقا چی تو من دیدی به من میگی برو؟ خدا نکنه یه وقت به ما بگن راه در رو از این وره برو، خدا نکنه یه وقت خودشون ما رو مرخص کنن. تنها چیزی که اگر گفت گوش به حرفش نده همینه. گفت بگی بسوز میسوزم، بگی بمیر میمیرم، اما اگه یه روز بگی برو نمیرم، نمیرم آقا. بیرونم هم کنی پشت در انقدر مشت به این در میزنم، انقدر گریه میکنم. وقتی دیگه ابی عبدالله نافع رو تو این صحنه هم امتحان کرد و نافع حرفاشو زد به ابی عبدالله و شد موندنی، حضرت فرمودن بیا بریم. یه چند قدم دیگه رفتن، هلال نافع بن هلال گفت آقا اینجا خطرناکه، خیلی نزدیک شدیم به لشکر عمر سعد. فرمود بیا. اومدیم میگه تا رسیدیم به یه گودالی، حضرت اشاره کرد فرمود اینجا رو میبینیم، حالا که محرم شده آقا داره اسرار لو میده، اینجا رو میبینی؟ بله آقا. فردا منو اینجا سر میبینی؟ نه نگرفتی چی گفتم؟ یعنی فردا مادرم میاد اینجا، فردا بابام اینجاست، فردا جدم اینجاست، فردا برادرم اینجاست، فردا 124,000 پیغمبر اینجا، فردا جبرئیل اینجاست. بی بی سکینه سلام الله علیها می فرماید که خیلی شب شب عجیبی بود. اینو مرحوم علامه مقرم هم نقل کرده. اومد آتش غالب شده بود به خیمه ها، جوری که صدای زجه بچه ها بلند شده بود. میگه که روز تاسوعا، یعنی امروزی که گذشت، بیبی میفرماید ببین یه مصیبتی رو من دارم برات الان دوباره میگم که اونایی که دقت نکردید الان حواستون به این مصیبت جمع میشه. بیبی میفرماید که روز تاسوعا انقدر سخت شد و همه ظرف ها خشک شد، مشک های آب. میگه من رفتم عممو قسم بدم که اگه یه جای آبی چیزی پیدا میشه هست و اینا، فقط برای بچه ها به من بده، من به بچه ها برسونم، بچه ها از دست نرن. میگه رفتم که این حرف رو به عمم زینب بزنم، دیدم صدای گریه عمم بلنده، هنوز ندیدمش. رفتم داخل خیمه، دیدم علی اصغر رو بغل گرفته، هی به این بچه نگاه میکنه، گریه میکنه. کی؟ روز تاسوعا، یعنی امروز حوالی ظهر به عصر. میگه نگاهی کردم به علی اصغر، دیدم بچه مثل ماهی که از آب افتاده بیرون بالا پایین میپره، اینجوری داره دست و پا میزنه. بازم نگرفتی چی گفتم؟ اونایی که نبودید و نشنیدید، روز عاشورا امام حسین فرمود بچه‌م داره تلزی میکنه. تلزی رو بلدید خیلی ها. ماهی وقتی از آب بیرون میفته بالا پایین میپره، داره تقلا میکنه، که میدونی اگه تو اون تقلا بندازنش تو آب باز زنده میمونه، ولی یه وقتی میشه دیگه از رمق میفته، فقط دهانشو بازو بسته میکنه. اینو میگن تلزی. تلزی یعنی این که اگه دیگه تو آبم بندازیش دیگه از دست رفته. امام فرمود بچه‌م داره تلزی میکنه. کی؟ روز عاشورا. یعنی چی؟ یعنی این بچه رو اگه آبشم بدید میمیره. چی میخوام بگم؟ بی بی سکینه میفرماد ما روز تاسوعا دیدیم بچه داره دست و پا میزنه مثل ماهی که از آب افتاده بیرون. یعنی
یه نصف روز یا یک روز طول کشید که این بچه به تلزی افتاد. از اون موقعی که بیبی میگه من این بچه رو دیدم دست و پا میزد مثل ماهی که از آب افتاده بیرون، چقدر تشنگی کشید تا روز عاشورا امام فرمود دیگه به تلزی افتاده. فهمیدی؟ نفهمیدی؟ بازم رباب از شب تا صبح با این بچه‌ای که هی دست و پا میزد گریه میکرد، نه شیر داشت بهش بده نه آب، چجوری سر کرد تا صبح؟ بعد اون لحظه ای که ابی عبدالله علی رو گرفت بره آب بده به علی، چقدر این مادر امیدوار شد. بعد وقتی علی رو نیاورد طرف خیمه، این مادر میگه ای عمم صدا میزد صبرن صبرن یبن اخی، سر برادرم صبر کن عزیزم. اومد که گاهی هم زیر لب عمم هی میگفت بعیده تا فردا زنده رو. گفتم عمه جان بریم خیمه ها رو بگردیم شاید فرجی بشه. این بچه رو بغل گرفتیم رفتیم همه خیمه ها رو گشتیم، صدای گریه این بچه بلند شد، همه جا پیچید، آب پیدا نشد، مایوس داشتیم بهر میگشتیم. یه دفعه بیبی میفرماد من دیدم که صدا داره میاد پشت سرمون، نگاه کردم دیدم 20 تا از این اطفال دختر و پسر فهمیدن ما دنبال آبیم، اینام دنبال سر ما را افتادن شاید آب پیدا بشه. چه خبر بوده امشب کربلا؟ من تمنام اینه برای امام حسین، خودتو نگیر، خودتو رها کن تا امام حسین بگیرته، دستتو رها کن تا دستتو بگیره، صداتو رها کن تا قیامت وقتی داد میزنی حسین بگه این صدا برا من آشناست، تو روزه ها برا من داد میزده. آه بکش برا حسین تا وقتی نفسهای آخر دیگه صدات بیرون نمیاد، فقط آه میکشی و نفس میکشی، حسین بگه جانم جانم به نفست. میگه یه وقت بوریر از خیمه اومد بیرون، نگاه کرد دید این صحنه ما داریم میریم، بچه داره گریه میکنه، بچه ها دنبال سرمونن. عرض که چی شده؟ گفتیم قصه اینه. میگه تا این حرفو من زدم که این قصه اینه، عمامشو از سرش برداشت زد زمین، خودشو کوبید رو زمین، فریاد زد ای شیر مردان بیشه شجاعت، ما زنده باشیم. بچه های حسین در به در تو خیمه ها همه رو جمع کرد، نقشه کشیدن برن آب بیارن. تصمیم بر این شد رفتن محضر ابی عبدالله اذن بگیرن، اجازه رو از امام حسین گرفتن، رفتن بوری رو چند نفر دیگه زدن به دل شریعه فرات، آب رو برداشتن، خواستن برگردن. سر راشون و لشکر عمر سعد یه تعداد گرفتن، اول با اینا صحبت کردن، گفتن به خدا قسم این آب ما فقط داریم برای بچه های
خیمه ببریم خودمون آب نمیخوریم. بذارید این آبا رو ببریم. بچه ها از تشنگی دارن جون میدن، قبول نکردن، شمشیر کشیدن. بیبی میگه ما این صحنه رو از دور میدیدیم، نزدیک خیمه ها شده بودن، مشک رو گذاشته بودن وسط، دور این مشک حلقه زده بودن این چند نفر، می جنگیدن برای یه دونه مشک. یه وقت بوریر از وسط جمعیت این مشک رو برداشت، انداخت دور گردنش، به تاخت فرار کرد از توی جمعیت، بیاد طرف خیمه، یه تیر بهش زدن، تیر خورد به بند مشک که دور گردنش بود، گردنش مجروح شد، مشک افتاد، نشست زد تو سرش، فکر کرد آب مشک ریخته، نگاه کردید مشک سالمه، خوشحال شد، گردنش داشت خون می اومد، اصلا توجه نکرد، گفت خدا رو شکر رگ گردنم رفت، آب سالمه. مشکو برداشت، خودشو انداخت وسط خیمه ها، مقرم نوشته مشکو گذاشت وسط، گفت دخترها خانم ها بچه ها بیاید آب آوردم. از بس تشنه بودن هجوم آوردن روی این مشک آب. بچه ها بوریر میگه بند مشک پاره شد، آب ها ریخت روی زمین. بی بی سکینه میفرماید بوریر نشست، هی تو سر خودش میزد، خاک به سر میرید، نتونستم سیراب طول کنم. آی حسین، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، فرداز خون عاشقان این دشت دریا می شود، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، امشب آروم به سینت بزن و بگو.